راغب در مفردات میگه الرجاء و الخوف یتلازمان. کلام کلام متینی است، کسی که امید داره قطعی براش نیست. لذاست که در اخلاق اسلامی به ما گفتن اعتدال بین رجاء و خوف، ترس و امید، اعتدال بین این دو. پس رجاء ظن یقتضی حصول ما فیه مسرتون ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا حریم برای خدا ندارید. خب ان الذين لا يرجون لقاءنا، در 24 آیه قرآن سخن از لقاء هست، لقاءنا و تعابیر دیگری که در بحث لقاء هست. لقاء به معنای ملاقاته، لکن در ملاقات تعبیه نشده ملاقات جسمی، که کسی لقاء رو به معنای لقاء جسمی و مادی معنا کنه. و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، ریشه اطمئن رو راغب و دیگران در تمنه ذکر می کنند. اطمئنینتو والاطمئنانو از سکون و بعد الانزعاج، اطمینان آرامش بعد از دلهره است. به هر آرامشی اطمینان نمیگند، به آرامشی اطمینان میگن که بعد از دلهره و اضطراب باشه. از سکون و بعد الانزعاج. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. غفلت سهو همانند همه، ذهاب المعنى عن النفس، اگر چیزی از یاد انسان بره. گاهی غفلت گفته میشه، گاهی سهو گفته میشه. والذین هم عن آیاتنا غافلون. چی؟ الغفلت و سهو و نسیان هم روح معانیشون یکیه، تفاوتهایی نسیان داره، سهو داره، غفلت داره، ولی وجه مشترک همه اینها که ما اینجا با وجه مشترکش کار داریم، این همون ذهاب المعنا عن النفس. به فضل خدا تفاوت‌های این واژه‌ها رو می‌گیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله.
اینجا قم است. الله. رادیو معارف.
الله الله. لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به
استراحت. خروج شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
قدر این انقلاب را بدانیم، اون رو در مسیر خود حفظ کنیم، اون رو به سمت اهداف والای خود کمک کنیم که پیش برود.
من می آیم تا عشق به دین و وطنم را فریاد بزنم. تو می آیی تا کسی از یاد نبرد چگونه باورهای من یاور من شد تا قفل شب را بشکنیم. ما می آییم همراه و یک صدا تا دریا شویم.
گویش سراسری آوای انقلاب،
بازخوانی سرودهای خاطر انگیز انقلاب اسلامی، در 45 فجر پیروزی برنامه صبح آزادی رادیو معارف برگزار می کند.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید.
شنوندگان عزیز، برای شرکت در پویش سراسری آوای انقلاب کافی یکی از سرودهای انقلابی را در خانه، مسجد، پایگاه بسیج، مدرسه، محل خدمت یا محل کار به صورت دست جمعی بازخوانی کرده
و تصاویر آن را به صورت عکس و فیلم به شماره 0900-195-3595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید
و یکی از برندگان جوایز نفیس این پویش باشید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. خدای متعال همه ما رو جزء پیروان حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بده، جزء دوستان واقعی اون انوار مقدس که با این نورها هست که ما میتونیم به مقصد اصلی برسیم. اگر از در خانه اهل بیت عصمت و طهارت جدا شدیم، اون وقت گرفتار خواهیم بود، نمیتونیم به اون کمال حقیقی دست پیدا بکنیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها نور درخشانی است که با وجودش همه عالم رو نورانی کرده و راه رو برای رسیدن به ولایت خدا و حضرات معصومین علیهم صلوات الله روشن کرده. در طول تاریخ وجود صدیقه طاهره سلام الله علیها و مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، کلمات نورانی او در خطبه فدکیه راهنمای همه انسانهای حق طلب بوده. نقل میکنن خیلی از کسانی که مستفسر شدن و از طریقهای دیگر به طریق اهل بیت عصمت و طهارت برگشتن، با خوندن این خطبه بیبدیل فدکیه صدیقه طاهره سلام الله علیها تونستن برگردن. وظیفه ما هست که معارف اهل بیت رو به بچه هامون یاد بدیم، اونها رو با خطبه فدکیه و کلمات صدیقه طاهره سلام الله علیها آشنا کنیم که این راه نجاته برای همه ما هست. نقل میکنن مرحوم سید محسن امین رحمت الله علیه، ایشون میفرماید در طول تاریخ شیعیان رسمشون بر این بوده که خطبه فدکیه رو میخوندند و بچه هاشون هم میاموختند. غفلت نکنیم از آشنا کردن فرزندانمون با نور صدیقه طاهره سلام الله علیها و با معارف حقیقی که این بانوی بیبدیل منتقل کردند، که یکی از اونها راه اتصال به ولی خدا امام معصوم علیه السلام شناخت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه صاحب کتاب القدیر که زحمت فراوانی کشید برای جمع آوری کتاب القدیر در 11 جلد خب چاپ شد در زمان حیاتشون، چند جلد هم هنوز به زیور طبع ظاهرن مزین نشده و چاپ نشده، اما در اون کتاب تلاش کرده علامه امینی رحمت الله علیه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو با استفاده از قرآن کریم، روایات، تاریخ و شعر و ادبیات عرب اثبات بکنه. ولایت امیرالمؤمنین رو با این کتاب بدون این که به مقدسات دیگران بی احترامی کرده باشه، بحث مستند مفصلی ایشون انجام میده. علامه امینی میفرماید من یه وقتی به عربستان رفته بودم برای مناسک دینی، در مکه مکرمه یکی از علمای اهل تسنن من رو دید و اصرار کرد که خب شما که عالمی هستی و این کتاب رو نوشتی، بالاخره معروف شده، کتاب شما مورد توجه قرار گرفته، دعوت میکنیم شما تشریف بیارید منزل ما شام. علامه امینی امتناع میکند، قول نمیدن، او اصرار میکنه. بالاخره بعد از اصرار فراوان علامه امینی رحمت الله علیه دعوت رو میپذیرند، ولی من شرطی میگذارد. ایشون شرط میگذاره، میگه من فقط به شرطی میام در منزل شما که جلسه فقط به صرف شام باشه، هیچ بحثی، گفتگویی، نکته اونجا پیش نیاد. میزبان هم میپذیره، میگه بله شما تشریف بیارید، یک شام مختصری میل میکنید و تشریف میبرید. ایشون وقتی وارد میشن میبینن عجب، علمای بسیاری از اهل تسنن در این جلسه هستند، حدود 70 نفر 80 نفر از علما دور تا دور جلسه نشستند. حالا قرار هست که علامه امینی هم در این جلسه مهمانی شرکت بکنند. بعد از شام میزبان رو میکنه به علامه امینی رحمت الله علیه، میگه که یه بحثی رو مطرح بفرمایید شما، گفتگوی علمی در این جلسه اتفاق بیفته. ایشون میفرماید قرار ما این بود که بحثی صورت نگیره، برای همین من هیچ صحبتی رو آغاز نمی کنم. مرتبه یکی از کسانی که در این جلسه بوده میگه حالا برای متبرک شدن جلسه مناسبه که از هر کدام از اعضای این جلسه یک حدیث نقل بکنن، به برکت روایت مجلس ما نورانی بشه. خب همه جزء علما هستند، حافظ حدیث هستند. خب در لسان علمای اهل تسنن حافظ به کسی میگن که 100,000 حدیث حفظ باشه. شروع کردن یک به یک این آقایون به حدیث خواندن، هر کدام حدیث هایی رو از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوندن تا اینکه نوبت به علامه امینی رسید. علامه امینی گفتن من حالا که اصرار میکنید که من هم یک روایتی بخونم، شرطم برای گفتن این حدیث این است که اول ابتدا همگی آقایون نظرشون رو در مورد معتبر بودن یا نبودن سند این حدیث بگن، بیان قبول دارید که این روایت در کتب شما نقل شده و معتبر است یا نه. بعدیشون روایت رو خوندن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولم یعرف امام زمان مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده. بعد از تک تک حضار پرسیدن که این سند رو قبول دارید یا نه، همه حضار گفتن بله این روایت در کتب معتبر ما نقل شده و ما قبول داریم این روایت رو. بعد ایشون گفت حالا که همه شما این حدیث رو تأیید کردید، من از شما علمایی که در این جلسه هستید یک سوال دارم. آیا فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که از دنیا رفت بعد از پیامبر خدا امام زمان خودش را می شناخت یا نمی شناخت؟ پیامبر خدا فرمودند اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا رفته. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها امام زمان خودش را می شناخت یا نمی شناخت؟ اگر میشناخت که باید بگیم میشناخت، چون او سرور زنان بهشته، نمیشه به مرگ جاهلی از دنیا رفته باشه، حتما امام زمان خودش رو میشناخته. اگر میگیم میشناخت، امام زمان فاطمه سلام الله علیها اون هنگام که از دنیا رفت چه کسی بود؟ این سوال رو علامه امینی رحمت الله علیه مطرح میکنند و ساکت میشن. بعد نقل میکنند در اون جلسه همه حضار یک ربع ساعت 20 دقیقه سرشون رو انداختن پایین و سکوت محض بر این جلسه حاکم شد. اون وقت یکی یکی از جلسه خارج شدن. برخی میگفتن اگر بگیم نمیشناخت، علیاذ بالله، باید بگیم فاطمه سلام الله علیها به دین اسلام از دنیا نرفته، حاشا که سیده نساء عالمین کافر از دنیا رفته باشه. اگر بگیم میشناخت، چه کسی امام او بود؟ آیا کسی که ما به امامت قبول داریم یا نه؟ دیگه سکوت کردند و از جلسه خارج شدند. نور صدیقه طاهر سلام الله علیها برای روشن کردن حقایق، بسیاری از حقایق و معارف کفایت میکنه. ما بچه هامون رو باید با این نور آشنا کنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمنشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان برنامه پیک هدایت سلام، اینجا رادیو معارفه و قراره که در این دقایق بعضی دیگه از نامه های امام دهم حضرت هادی علیه السلام رو با همدیگه مرور کنیم. حضرت در خصوص مطالب مختلف فقهی و اعتقادی و نیز در پاسخ به شبهات متعدد عصر و زمانه نامه های ارزشمندی نوشتند که بخش مهمی از اونها در کتاب مکاتیب الائمه نوشته مرحوم آیت الله احمدی میانجی گردآوری شده. موضوع این برنامه بررسی چند پاسخ مکتوب امام دهم به سوالاتی درباره تجارتی با احتمال بهره‌وری ستمگران و یا شیوه بازپسگیری اموال از بدهکاری که با وجود توانایی ادای دین نمی‌کنه و معنای تجارت حرام در آیه 219 بقره که بسیار خوندنی و شنیدنیه. ابتدا مروری می‌کنیم بر پاسخ مکتوب امام علی النقی معروف به حضرت هادی علیه السلام به سؤالی در خصوص جواز ادامه تجارتی که احتمال بهره‌مندی سلطان جائر در اون هست. توضیح پژوهشگر معارف اسلامی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بخش دیگر از نامه های امام هادی علیه السلام بخشی است که حضرت در اون سوالات فقهی رو در باب و تجارت و المکاسب پاسخ می فرمایند. یکی از این نوشتجات کتابه علیه السلام الی ابوالقاسم صیقل، نامه است که حضرت به ابوالقاسم صیقل نوشتند، فی شراء و بیع السیوف من السلطان، که من یک شخص صیقل کار هستم، شمشیرهایی رو می خرم و اینها رو برای سلطان آماده میکنم، کیفیت معامله من. این روایت رو از قول همین ابوالقاسم صیقل از امام رضا علیه السلام هم نقل شده بود. چون ابوالقاسم پدر قاسم صیقل است و نقل او از امام رضا علیه السلام بیشتر به ذهن نزدیک است و نقل فرزندش از امام هادی که از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده. به هر حال همین عبارت از ناحیه همین راوی از وجود شریف امام رضا علیه السلام نقل شده و هم از لسان دوربار امام هادی و مضمون اون این هست که یبن رسول الله، من فردی هستم که کار من ساختن شمشیر هست، شمشیرهای نو رو خودم میسازم و قدیمی ها رو از سلطان میخرم و اصلاح میکنم، به قیمت بالاتری میفروشم. این شبهه در ذهن او آمده بود که خب سلطان این رو دست سربازاش میده برای پیشبرد امور خودش، ممکنه از این شمشیرها بر علیه کسی استفاده بشه و مظلومی آسیب ببینه و یا مورد تهدید واقع بشه. آیا به خاطر این کاری که من انجام میدم در گناه سلطان شریک هستم یا خیر؟ ببینید ظرافت نگاه اصحاب امام هادی علیه السلام رو که حتی جایی که خودشون مباشرتاً ظلم نمی کنن و گناهی مرتکب نمیشن و تنها شبهه زمین سازی گناه مطرح است، از محضر امام علیه السلام سوال میپرسد. قال کتبت الی، خود او نقل میکند که من نامه نوشتم به محضر امام هادی علیه السلام و عرضه داشتم انی رجل صیقل اشتر السیوف و ابی اوها من السلطان، من کسی هستم که شمشیرها رو اصلاح میکنم، اینها رو میخرم، درست میکنم و به سلطان میفروشم. اجائز لی بیعها، آیا این معامله بر من جائز است؟ فکتب علیه السلام. امام هم در پاسخ یک جمله کوتاه فرمودند که لا بأس به، این معامله اشکالی ندارد، چون در بعضی از خصوص ما داریم که اگر بدانید کسی که از شما کالایی می‌خرد این کالا رو در مسیر معصیت و گناه استفاده می‌کنه، حق فروش اون رو به اون شخص ندارید. مثلا کسی که می‌داند شخصی بنا داره از انگوری که می‌خرد شراب بسازد، حتی حق فروش انگور رو به اون شخص سازنده شراب ندارد. و یا حتی اگر کسی می‌داند اگر درختی بکارد از اون درخت میوه‌ای به ثمر می‌نشیند که از اون میوه شرابی ساخته می‌شود، طبق فتوای اکثریت مراجع حتی کاشت اون درخت و چیدن میوه از اون درخت و فروختن اون میوه جایز نیست. اما اینجا که مورد معامله چیزی نیست که حتما و صرفا در مسیر معصیت و گناه استفاده بشه، بلکه شاید بشه در مسیر حمایت و حفاظت از مسلمین از اون استفاده کرد و شمشیرهایی که در مسیر بندگی خدا و جهاد فی سبیل الله استفاده کرد، حضرت فرمود از ساختن این شمشیرها و فروختن اونها مشکلی ندارد. انسان در همه مراحل زندگی خوبه که هر فعل و اقدامی که انجام میدهد نه فقط نفس اون فعل و عمل رو ببیند، بلکه تبعات و ثمرات اون رو ببیند و امتداد خط سیری که او آغاز کنندش هست رو نگاه کنه، به اینکه اقدام من هرچند اقدام مثبتی است در آینده منجر به برخی از امور باطل و منفی نشود.
چقدر این آیه جالبه تو سوره انبیا، جعلناهم. گاهی این آیات قرآن اصل قلب رو غرق لذت میکنه. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. ما انبیا و ائمه رو پیشوایانی قرار دادیم که به اجازه ما هدایت کنن، راهنمایی کنن، بگن اعتقاد درست چیه، عمل صالح چیه، قیامت چیه، خدا کیه، اخلاقیات چیه، حلال و حرام چیه. یهدون به امرنا.
الله اعلم حیث سنا ولاها، امر العباد بحبها ورضاها. الله
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
همراهان گرامی، در نامه هایی که شیعیان برای ائمه علیهم السلام ارائه می دادن و سوالات فقهیشون رو به صورت مکتوب و در قالب نامه به امام دهم حضرت هادی علیه السلام می نوشتن، با پاسخ امام به این نامه ها تکلیف شیعیان روشن می شد. همونطور که یادآوری کردیم، توجه به این نکته لازمه که فتوا یه حکم جامع و کامله که با ملاحظه روایات و موضوعات و شرایط و اصول و قواعد متعدد صادر میشه، در حالی که این نوع روایات یکی از ابعاد اون موضوع رو بیان میکنه. اما برگردیم به بحثمون درباره نامه‌های فقهی امام دهم و این بخش توضیحی از حضرت درباره کیفیت بازپسگیری مال و طلب از شخص بدهکاری که توانایی ادای دین رو داره ولی از پرداخت بدهی سرباز میزنه. در این خصوص استاد حوزه علمیه و کارشناس برنامه پیک هدایت حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بیشتر برامون توضیح میدن.
باز در باب مکاسب و تجارات، یکی از سوالاتی که از محضر امام هادی علیه السلام پرسیده شد و مفید است برای ما، سوال علی ابن سلیمان است. فی استیفاء الدین من مال الغریم الممتنع من الاداء بغیر اذنه. یک کسی ما بدهکاره، بدهی خودش رو پرداخت نمیکنه، مال هم داره، نه اینکه دست و بالش بسته است که ما بهش فرصت بدیم و یا صبر کنیم تا این امکانات پرداخت براش ایجاد بشه، نه، طرف متمکنه و داراست، بدهکارم هست، اما از ادا دین خودش سر باز میزند. وقتی طرف امتناع میکنه و نمیده، ما با چه کیفیتی این مال رو از او بگیریم؟ به محضر امام علیه السلام نامه نوشت: عرضه داشت رجلون غصب رجلن مالن او جاریتن. یک کسی یه مالی رو از دیگری تحت تصرف خودش گرفته بدهکار شده پرداخت نمی‌کنه یا کنیزی از دیگری دست اوست. ثم وقع عنده مال به سبب ودیعت او قرض مثل ما خانه او قصبه ایحل له حبسه علیه ام لا. امام علیه الصلاة و السلام فرمودن نعم یحل له ذلك،